11 شب در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. انجمن پرواز 752 بر لزوم پیگیری پرونده از سوی دستگاه قضایی اوکراین تاکید کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید منع ورود چند تن از بازرسان به ایران به فعالیت‌های این نهاد لطمه می‌زند. سازمان ملل اعلام کرد تعداد غیر نظامیان کشته شده در اوکراین از 10,000 تن فراتر رفته است. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. بنیامین سطر هستم در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها همراه شما. نماینده خانواده قربانیان پرواز 752 در دیدار با دو مقام عالی رتبه اوکراین بر لزوم پیگیری این پرونده در نظام قضایی این کشور تاکید کرد. سه نماینده انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 سه شنبه با دادستان کل اوکراین و سفیر این کشور در کانادا دیدار کردند. انجمن خانواده‌ها در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که پرونده جنایی سرنگونی هواپیمای مسافربری با موشک‌های سپاه پاسداران بعد از حمله روسیه به اوکراین متوقف شده و لازم است که بار دیگر پیگیری شود. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین سحرگاه 18 دی 1398 با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی سرنشینان آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند کشته شدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید منع ورود چند بازرس این نهاد به ایران در کار آژانس خدشه وارد کرده. آقای گروسی چهارشنبه در کنفرانس خبری در مقر این سازمان در وین گفت بازرسان آژانس به کار خود ادامه میدهند ولی جایگزین کردن بازرسان منع شده زمانبر است. ساعتی پیش از اظهارات آقای گروسی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تاکنون مجوز ورود 120 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده. دست آقای اسلامی در مهر ماه گذشته گفته بود که تهران 3 یا 4 بازرس اروپایی به گفته او مغرض و با پیشینه رفتارهای تند سیاسی را از ورود به ایران منع کرده، اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کارشناسان منع شده از مجربترین بازرس‌های آژانس بودند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین تا کنون بیش از 10,000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش تقریبا نیمی از این غیر نظامیان پشت خط جبهه‌های جنگ جان باختند. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل که 10 ناظر در اوکراین دارد، سه‌شنبه اعلام کرد که پیش بینی می‌شود تعداد واقعی غیر نظامیان کشته شده در این کشور به طور قابل توجهی بیشتر از آمار رسمی باشد و جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه ادامه دارد. پیشتر گزارش‌های بسیاری حاکی از این بود که روسیه در حمله به هدف‌های غیر نظامی در اوکراین از پهپادهای ساخت ایران استفاده می‌کند. بغداد حمله‌های هوایی سه‌شنبه شب به مواضع گروه کتائب حزب الله عراق تحت حمایت جمهوری اسلامی را که منجر به کشته شدن 8 عضو این گروه شد محکوم کرد. یک روز قبل هم حمله‌های آمریکا به مواضع این گروه یک کشته بر جا گذاشته بود. دولت عراق چهارشنبه اعلام کرد که حمله‌های آمریکا بدون هماهنگی با مقام‌های عراقی موجب تشدید خطرناک تنش‌ها می‌شود. آمریکا از سه‌شنبه هفته جاری در پاسخ به بیش از 60 حمله گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه پس از مدتی خیشتنداری دوبار مواضع این گروه‌ها در عراق را هدف قرار داد. اما در ارتباط با توافق آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس، ساعتی پیش همکارم مهران کریمی با مادر بزرگ یکی از گروگانهای اسرائیلی به نام رومی که 23 سال داره گفتگو کرده و از او پرسیده که چقدر امیدوار نوه او آزاد بشه.
نه، تو این برنامه نیست. برنامه برای آزادی فقط برای بچه هاست که کمتر از سن 18 سالگی هستن. رومی 23 سال است و برای مادرای اون بچه ها و برای زنها و مردای پیر. رومی تو هیچ از این دسته ها نیست، ولی اینا اندازه زیاد نیست. بچه ها 40 تا بچه اینا دزدیدن و بردن، خودشون بردن و من نمیدونم چند تا آدم محسن یا چند تا، شاید هیچ کس نمیدونه. میدونین برای اینکه ما خیلی ها رو میگن نمیدونیم اونا کجا هستن. من خیلی خوشحالم که بچه ها برمیگردن، خیلی خوشحالم که مادرشون برگردن. ولی آدمای مسن زندگی خودشونو کردن. من فکر میکنم که به جای آدمای مسن خوب بود این جوانایی که زخمی شدن رو بیارن که ما بتونیم تو اسرائیل بهشون برسیم. من نمیدونم نوه من کجاست، حالش چطوره، دور از جونش، زنده است یا نه. ما نمیدونیم حالا که اونا رو آزادیشون کنیم. بله آزادیشون، ما نمیدونیم.
شما از نحوه عملکرد دولت اسرائیل برای مذاکره با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌ها راضی هستید؟ آیا اون حمایتی که انتظار داشتید رو دریافت کردید از دولت اسرائیل؟
ببینین اگه بچه‌ها اینجا نیستن، اگه نوه من اینجا نیستن، من راضی نیستم. ولی من میدونم که اونا هر فری که میتونن میکنن.
گفتگویی بود که همکارم مهران کریمی با مادر بزرگ ایرانی تبار یکی از گروگانهای اسرائیلی که 23 سالشه و رومی نام داره انجام داده بود درباره آخرین وضعیت رومی و تلاشهای دولت اسرائیل برای آزادی او از چنگ گروه افراطی حماس. اما در ایران 9 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای نوشتند که جمهوری اسلامی که سال گذشته و در سالهای پیش از اون دست به کشتار بسیاری از کودکان و نوجوانان ایران زده، اکنون قصد داره ماهیت ارتجایی خودش رو به بهانه دفاع از مردم فلسطین پنهان کنه. به نوشته این 9 زندانی سیاسی، این موضوع سبب بی‌تفاوتی بسیاری از مردم ایران در مواجهه با جنگ غزه و مردم فلسطین شده و به تعبیر اونها به رشد هیولای بی‌تفاوتی به رنج کمک کرده. گزارشی تهیه کردم در این باره که با هم میشنویم. با گذشت چند هفته از شروع جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس که پس از حمله ناگهانی 15 مهر این گروه به اسرائیل آغاز شد، این موضوع بین عموم مردم ایران واکنش چندانی نداشته است. شاید برای همین است که حالا چند زندانی سیاسی سیاست‌های جمهوری اسلامی را عامل رشد به تعبیر خود هیولای بی‌تفاوتی می‌دانند. چند زندانی سیاسی زندان اوین در بیانیه‌ای که چهارشنبه اول آذر منتشر شد میگویند که حکومت ارتجایی جمهوری اسلامی به رشد هیولای بی‌تفاوتی نسبت به رنج از جمله رنج فلسطینی‌ها در میان مردم ایران دامن زده است. آنیشا اسداللهی، گلرخ ایرایی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، آرش جوهری، مهران رؤوف، فؤاد فتحی، مازیار سید نژاد و امید مسیر 9 زندانی سیاسی زندان اوین هستند که این بیانیه را در نکوهش بی‌تفاوتی امضا کردند. آنها با اشاره به جمهوری اسلامی نوشتند حکومتی که سال گذشته و پیشتر از آن دست به کشتار هزاران کودک و نوجوان زده، اکنون قصد دارد ماهیت ارتجایی خود را به بهانه دفاع از مردم فلسطین پنهان کند. به اعتقاد این زندانیان سیاسی، در درون این پوسته ارتجاعی هیولای رشد کرده، هیولای بی‌تفاوتی نسبت به رنج دیگری، خواه در غزه، خواه در بلوچستان و کردستان ایران. این در حالی است که مردم معترض ایران در سلسله اعتراض‌های چند سال اخیر خود با شعارهایی چون نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مخالفت خود را با سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال مسئله فلسطین و بحران خاورمیانه بارها نشان دادند و هنوز هیچ تجمع خودجوش و مردمی هم در ایران برای حمایت از فلسطینی ها با گذشت چند هفته از جنگ اخیر برگزار نشده. در مقابل و پس از آغاز این جنگ در کشورهای غربی بسیاری از مردم با برگزاری گرد همایی و تظاهرات خواستار توقف جنگ غزه شدند. 9 زندانی سیاسی در بیانیه خود آوردند که راه مبارزه آگاهی و اراده عمومی مردم خاورمیانه است که در شعار زن زندگی آزادی تجلی یافت. بسیاری از مخالفان و معترضان به جمهوری اسلامی در ایران سالهاست که حکومت را به حیف و میل منابع ملی و اختصاص بودجه‌های حمایتی برای تقویت برخی گروه‌های افراطی در منطقه از جمله حماس متهم می‌کنند. این در حالی است که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم در چند سخنرانی و در سال‌های اخیر از آنچه حمایت تمام قد و همه جانبه جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان نامیده قدردانی کرده است. گزارشی بود درباره واکنش 9 زندانی سیاسی به بی‌تفاوتی بسیاری از مردم ایران در قبال مسائل خاورمیانه، به خصوص مسئله فلسطین و جنگ غزه، و اینکه ریشه این بی‌تفاوتی رو در سیاست‌های جمهوری اسلامی جستجو کردند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
عاطفه چهارمحالیان، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، از حکم نهایی دادگاه برای اجرای حبسش خبر داد. عاطفه چهارمحالیان، شاعر و فعال مدنی، سه‌شنبه 30 آبان خبر داد که دادگاه حکم 2 سال و 8 ماه حبس تعلیقی او رو به حبس تعزیری تغییر داده. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
عاطفه چهارمحالیان، شاعر و فعال مدنی، روز سه‌شنبه 30 آبان ماه از اجرای حکم زندان خود خبر داد و نوشت: حکم قطعی برای اجرای 2 سال و 8 سال حبس تعزیری به وکیل او ابلاغ شده است. او در واکنش به این حکم نوشت: به عنوان نویسنده و فعال مدنی خاموشی را نپذیرفتم و نخواهم پذیرفت و همچنان با صدای بلند میگویم که جان و هستی اندک چون منی فدای زیباتر شدن ایران و مردمانش. این شاعر که حالا در آستانه رفتن به زندان است، در یادداشت کوتاه خود تاکید کرده که این حکم صرفاً به این دلیل بوده که او در این 1 سال زیستن در زیر سایه حکم تعلیقی نه عفو پذیرفته و نه قلم از کف نهاده. او نوشته: هرگز نوشتن و دفاع از حقوق مردم را جرم نمی‌داند. عاطفه چهارمحالیان، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، پس از جان باختن مهسا امینی شعری را با نام زن، عدالت و آزادی نوشت که بسیار مورد توجه قرار گرفت و بارها بازنشر شد. او در 11 مهر ماه هم در اوج اعتراضات زن، زندگی، آزادی در تهران بازداشت و به بند 209 زندان ابین منتقل و سرانجام در تاریخ 22 آذر ماه با قرار وثیقه 1,100,000,000 تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. بیشتر درباره عاطفه چهارمحالیان و حساسیت قوه قضاییه به پروندش. طناز کلاهچیان، یکی از وکلای خانم چهارمحالیان:
ایشون تمامی فعالیت‌هاشون در حوزه آنچه را که آموخته بودند و آنچه را که در راهش قدم گذاشته بودند انجام می‌دادند، از قبیل نگارش متون یا تدوین و نگارش کتاب شعرهای مختلف و بالاخره فعالیت‌هایی بود که در زمینه شغل و حالا آنچه که آموخته بودند انجام می‌دادند و خارج از اون حوزه اصلا اقدامی انجام ندادند. خب به هر ترتیب همیشه کانون نویسندگان ایران که تیرس حکومت قرار می‌گیره و حکومت بسیار روش حساس هستش، یکی از کانون‌هایی هستش که شدت حکومت جمهوری اسلامی نسبت بهش دیدگاه منفی داره و به زعم همین دیدگاه منفی با افرادی که داخل در کانون باشن و یا سمتی داشته باشن به گونه دیگری نگاه میکنه در واقع. و خب ایشون هم دبیر سابق کانون صنفی نویسندگان ایران بودن و خب به هر حال یک نگاه دیگری نسبت به ایشون داشتن از بابت اینکه فعالیت‌هاشون رو در واقع به زعم خودشون غیر قانونی تلقی می‌کردن، در حالی که ایشون هیچ فعالیت غیر قانونی و خارج از حوزه فعالیتی خودشون نداشتن. اما در مورد آنچه که در ادامه راه ایشون دارن، اعاده دادرسی هست. به این اعاده دادرسی البته بگم به مانع اجرای حکم نخواهد شد. به این ترتیب هست که اعاده دادرسی ثبت میشه، ممکنه در اثنای ثبت اعاده دادرسی ایشون رو فراخوان بزنن برای اجرای حکمشون. خب ایشون باید خودشون رو معرفی کنن به زندان، اعاده ثبت شده، باید منتظر این باشیم ببینیم آیا اعاده تجویز اعاده صورت میگیرد در شعبه‌ای که حالا پرونده بهش ارجاع میگردد یا اعاده رد میگردد، که اگر اعاده مورد پذیرش قرار بگیرد اون موقع میتونیم منتظر باشیم برای توقف اجرای حکم و ایشون برای مدتی که نتیجه نهایی در شعبه هم ارز اتفاق بیفتد از زندان آزاد خواهند شد.
پیشتر از این در دادگاه بدوی این شاعر به 2 سال حبس تعزیری و جزای نقدی 15 میلیون تومانی برای تشویش اذهان عمومی و 8 ماه حبس تعزیری به خاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام و ضبط و مصادره گوشی تلفن همراه به نفع دولت و عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
گزارشی بود درباره حکم حبس عاطفه چهارمحالیان، شاعر و عضو منتقد کانون نویسندگان ایران. سپاس از همراهی شما با رادیو فردا، همچنان بمانید، باز خواهیم گشت.